بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی فداه و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در احکام مجیز در بیع فضولی بود، مسئله‌ای که جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف مطرح کردند این بود که در امر سالس لازم نیست مالک مجیز در زمان عقد جائز التصرف در اون مال باشد. خب این خودش مشتمل بر مسائلی است. مسئله اولا این است که مالک حین العقد و مالک حین الاجازه هر دو یک شخص باشن، اما مالک حین العقد لحجر او نحوهی ممنوع التصرف باشه در اون مبیع. مسئله ثانیه در جایی است که مالک حین العقد غیر از مالک حین الاجازه باشه، یعنی بعد از عقد فضولی مالک اصلی اول مبیع رو منتقل کرده به مالک دوم، حالا یا بالاختیار بوده به بیع و شراء یا هبه و امثال و ذالک، یا بلا اختیار مثل اینکه مالک اول فوت کرد مالک دوم وارث او شد، ارث برد. به هر حال، یا اینکه فرض بفرمایید که با بیع و شراء خود عاقد فضولی اومد و مبیع را از مالک اصلی بعد از عقد فضولی خرید، خودش شد مالک. به هر حال مالک حین الاجازه غیر از مالک حین العقد است. این خودش مشتمل بر 16 صورت بود. مشهور مسئله رو فقط جایی مطرح کرده بودن که مالک حین الاجازه همون عاقد فضولی باشه و این خودش مشتمل بر 8 صورت. جناب شیخ فرمودن ما فقط 2 صورتش رو بررسی میکنیم، حکم بقیه صور از این 2 صورت فهمیده میشه. صورت اولا این بود که مالک حین الاجازه همان عاقد فضولی باشد، عاقد فضولی بیع را لنفسه انجام داده باشه نه برای مالک اصلی اول، و بعد از اینکه خودش مالک شد، شد مالک ثانی، اون عقد فضولی رو که خودش انجام داده بود اجازه بدهد. جناب شیخ فرمودن که این اجازه صحیحه. در اینجا 3 نظریه بود. نظریه اول مربوط به شیخ طوسی است، فرمود که اون عقد فضولی صحیح است، نیازی هم به اجازه مستأنفه از جانب این آقای مالک جدید که همون عقد فضول باشد نیست. نظریه دوم نظر محقق حلی بود که ایشون فرمود نیاز به اجازه مستأنفه هست. نظر سوم نظر محقق ثانی بود که ایشون فرمودن که اصلا اون عقد باطله، اون عقد فضولی باطله و اجازه هم اگر بده اجازهش نافع نیست، اجازه هم باطله. که صاحب جواهر و صاحب مقابس الانوار محقق تستری هم همین نظر رو پذیرفتن. بعد محقق تستری در مقابس الانوار 7 وجه و ایراد ایشون وارد کردن بر صحت این عقد فضولی که ما 2 ایرادش رو جلسات قبل بررسی کردیم. از ثالث ایراد سوم که واردش میشیم اینه، ایشون محقق تستری میفرمایند که اجازه مگر کاشف نیست علل اصح، یعنی کشف میکند از صحت عقد منهین الوقوع. خب اگر چنین باشه اجازه‌ای که این مالک ثانی میدهد کشف میکند از این که این ملک از حین عقد منتقل شده به آقای مشتری و این مستلزم آن است که این ملک قبل از آنی که وارد ملک بایع بشه که همین عاقد فضولی باشه، یعنی همین مالک ثانی، همین مالک مجیز، قبل از اینکه وارد ملک این مالک مجیزی بشود که خودش عقد فضولی رو بسته، از ملک او خارج شده، رفته ملک آقای مشتری و این تناقضه و محال و باطل. الثالث ان الاجازته حیث صحت کاشفتن علی الاصح مطلقا لعموم الدلیل الدال علیه، اجازه از اونجایی که صحت میابد به نحو کاشفیت علی الاصح بنابر قول اصح مطلقا، چه این که مالک مجیز همان مالک حین العقد باشد، چه این که مالک مجیز غیر مالک حین العقد باشه، یه مالک جدیدی آمده باشد در زمان اجازه. در هر دو صورت اجازه کاشفه هست. اینطور نیستش که بگیم در صورت اول اجازه کاشفه است، در صورت دوم اجازه ناقله هست. یعنی در صورتی که مالک در زمان اجازه و مالک در زمان عقد یک شخص باشن کاشفه باشد، در صورتی که دو شخص باشن ناقله باشه. نه، اینطوری نیست. اجازه مطلقاً کاشف است. چرا؟ لعموم دلیل الدال علیه، به خاطر عموم دلیلی که دلالت دارد بر کاشفیت اجازه، چه این که مالک مجیز همان شخص مالک حین العقد باشه چه شخص دیگری باشد. وقتی چنین شد یلزم و حین اذن، این یلزم میشه خبر انه، اون واوی که در نسخه چاپ کنگره شیخ آمده اون باطله، باید اون به اصطلاح حذف میشد، این سهو قلم کتاب و نساخه. انل اجازه، اجازه اسم انس، خبر میخواد دیگه، خبرش میشه یلزمو. در این صورت لازم میآید حین اذن خروج المال عن ملک البایع قبل دخوله فی، لازم میاد خروج این مال از ملک آقای بایع. بایع کیه؟ همون بایع فضولی که شده مالک جدید، همون عاقد فضول شد الان مالک جدید. خب لازم میاد خروج مال از ملک بایع قبل دخوله فی، قبل از آنی که این مال داخل شده باشد در ملک بایع، قبل دخول المال فی ملک البایع. خب این تناقض و محال. حالا جناب شیخ میخوان پاسخ این تناقض رو بدن. پاسخ شیخ اینه، میفرمان که آقا بنابر قول به کاشفیت، ما قبول نداریم که مطلقاً اجازه کشف میکند از صحت عقد از حین وقوع عقد. این اطلاقی که شما گفتید و ما قبول نداریم. پس چی آقا؟ شما چی میفرمایید جناب شیخ؟ شیخ میفرمایند که بلکه ما معتقدیم زمان کشف تابع زمانی است که عقد قابلیت صحت داشته باشه. اول زمانی که عقد قابلیت صحت داشته باشه اجازه کشف میکند از صحت عقد از اون حین، نه از حین وقوع خود عقد. کاشفیت یعنی این علی الاصح. پس این که شما گفتید کاشفیت یعنی کشف از صحت من حین وقوع عقد مطلقا، ما اینو همه جا قبول نداریم. بله، در جایی که مانعی نباشه از صحت عقد و عقد قابلیت پذیرش صحت رو داشته باشه از همون حین وقوع، خب اجازه کشف میکنه از صحت عقد من حین الوقوع. اما جایی که عقد قابلیت صحت نداره مگر پس از زمانی متأخر از وقوع عقد، اجازه کشف میکند از صحت اون عقد از اولین زمان ممکن. در ما نحن فیه اولین زمان ممکن کیه؟ زمانی است که این مبیع به ملک مالک جدید وارد میشه. اونجا اجازه مالک جدید میتونه نافذ باشه و کشف کند از صحت اون عقد از اولین لحظه‌ای که وارد شد به ملکش، چون قبل از اینکه ورود به ملک او کند اجازه او تأثیری نداره، چون مالک نبوده که بخواد اجازه بده و تأثیر گذار باشه. اون عقد هم قابلیت صحت با اجازه ایشون رو پیدا نمیتونه بکنه، چون اون مال قبل از این زمان تو ملک این آقا نیامده که بخواد اجازه بده، تسلطی بر اون مال نداشته که اجازه اون نافذ باشه. در نتیجه اولین زمانی که اون عقد قابلیت صحت رو پیدا میکنه زمانی است که مبیع به ملک مالک جدید وارد شده. بعد مالک جدید اجازه میدهد، اجازه او کشف میکند از صحت عقد از اولین زمانی که قابلیت داره، یعنی اولین زمانی که وارد ملک خودش شده. پس دیگه لازم نمی آید خروج این مال از ملک بایع قبل از دخول مال در ملک او، نه خیر، این مال داخل ملک بایع میشه. حالا که قابلیت پیدا کرد صحت اون عقد به وسیله اجازه، حالا اجازه نافذ میشه، اون عقد از این زمان به بعد میشه صحیح. این معنای کاشفیته. خب دلیلمون بر این مدعا چیه؟ دلیلمون ادله است. از طرفی ما نگاه میکنیم میبینیم ادله‌ای که دلالت میکند بر وجوب وفای به عقد شامل این عقد فضولی هم میشه. تنها مشکلی که این عقد فضولی داره اینه که رضایت مالک رو نداره. خب و ما قبلا ثابت کردیم رضایت مالک حین الاجازه لازمه، رضایت مالک حین العقد لازم نیست، اعتباری نداره رضایت مالک حین العقد، مگر این که مالک حین الاجازه بوده باشد. پس اون چه معتبره در رضایت، رضایت مالک حین الاجازه است. الانم که رضایت مالک حین الاجازه محقق حاصله، پس جمیع شرایط صحت اون عقد محققه. تنها مشکلی که هست اینه که این عقد قبل از آنی که مال به ملک این مالک مجیز وارد بشه قابلیت پذیرش اجازه را ندارد. خب در اینجا چون مانع داریم میگیم این اجازه نسبت به قبل از این زمان نفوذی نداره، چون عقد قابلیت پذیرش نداره. از زمان ورود مال به ملک مالک جدید اجازه نافذ میکنه عقد رو و کشف میکنه از صحت اون عقد. این مطلبم هیچ دلیل عقلی و دلیل شرعی برخلافش وجود نداره، هیچ مانعی نداره. لذا مقتضای رجوع به ادله پذیرش این قول است که ما شیخ گفتیم. فلا اشکال، پس اشکال برطرف شد. و فیه منع کون الاجازت کاشفتن مطلقا ان خروج الملک ان ملک المجیز من حین العقد، در این اشکال و ایراد محقق توستری این است که منع میکنیم ما بودن اجازه را کاشف مطلقا، از کاشف از چی؟ کاشف از خروج ملک، از ملک مجیز، منهین العقد، از زمان خود عقد بگیم مطلقا کشف میکند از خروج ملک، از ملک مالک مجیز، از زمان خود عقد. حتی فی ما لو کان المجیز غیر مالکن هین العقد، حتی در اون جایی که مجیز مالک نبوده باشد در هین عقد، بگیم حتی در اونجا داره کشف میکنه از خروج ملک، از ملک مجیز، از زمان خود عقد. ما اینو منع میکنیم، یه همچین چیزی باطله و محاله. فَإِنَّ مِقْدَارَ كَشْفِ الْإِجَازَةِ تَابِعٌ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ، چرا که مقدار کشف اجازه تابع صحت بیع است. این عبارت یعنی چی؟ یعنی مقدار زمانی که اجازه کشف می کند از صحت عقد، از اون زمان تابع امکان صحت بیع است. اینا دیگه مقدراتی است که در کلام شیخ باید در تقدیر لحاظ بشه. تابع امکان صحت بیع است، یعنی اول زمانی که امکان داره صحت بیع، اون میشه اول زمانی که اجازه کشف میکند از صحت. فاذا ثبت بمقتضى العمومات ان العقد الذي اوقعه البايع لنفسه عقد صدر من اهل العقد، حالا زمانی که ثابت شد به مقتضای عمومات، این که عقدی که واقع کرده او را بایع برای نفس خودش، یعنی همون عاقد فضولی، عقد و منعقد کرده برای خودش به جای اینکه به نیت این که عقد برای مالک اصلی باشه عقد و ببنده، عقد و برای خودش بسته. خب به مقتضای عمومات این عقد یه عقده، یعنی مصداق عقد است که صدر من اهل العقد، صادر شده از اهل عقد، یعنی عاقد جمیع شرایط متعاقدین رو داشته، بالغ بوده، عاقل بوده، مختار بوده، همه شرایط رو داشته. فی المحل القابل للعقد علیه، در محل یعنی در مبیعی این عقد واقع شده که قابلیت داره برای وقوع عقد برو، یعنی مبیع ما هم جمیع شرایط عوضین را داشته، شرایط متعاقدین کامله، شرایط عوضین سمن و مسمن هم کامله. ولا مانع من وقوعه الا عدم رضا مالکه، هیچ مانعی از وقوع این عقد نیست مگر عدم رضایت مالکش، تنها مانع ما فقدان رضایت مالک است. خب در اینجا فکما ان مالکه الاول اذا رضی یقع البيع له فكذلك مالکه الثانی اذا رضی یقع البیع له، پس همان گونه که مالک اول این ملک زمانی که رضایت بدهد بیع واقع می شود برای اون مالک اول، ها کذا کذالک مالک ثانی این مبیع زمانی که رضایت بده یقع البیع له، بیع واقع میشه، یعنی اون بیع فضولی واقع میشه برای اون مالک ثانی دیگه، چه فرقی داره مالک ثانی با مالک اول؟ حالا ممکنه شما بگی آقا باید رضایت مالک هین عقد فضولی، یعنی اون کسی که هین عقد فضولی مالک بوده باید باشه. میگیم ولا اعتبار ولا دلیل على اعتبار کون الرضا المتأخر ممن هو مالک حال العقد، ما دلیلی نداریم بر اعتبار بودن این رضایت متأخر از عقد از کسی که او مالک حال العقد است، ما دلیلی نداریم بر این معنا، بلکه اون چه دلیل داریم این است که این رضایت متأخر از زمان عقد باید از کسی باشد که او مالک در حال اجازه هست، این دلیل داره. خب ما نحن فی هم همه اینها حاصله، مالک حال الاجازه رضایت داده، برای چی بگیم این عقد باطله؟ برای چی بگیم این عقد صحیح نیست؟ و حین اذن فاذا ثبت صحته بالدلیل فلا محیص عن القول، در این هنگام وقتی ثابت شد صحت این عقد با دلیل، پس هیچ راهی نیست از قول به ان الاجازه کاشفتون عن خروج المال عن ملک المجیز فی اول ازمنت قابلیتهی، چاره نداریم جز این که قائل بشیم به این که اجازه کاشف هست از خروج مال از ملک آقای مجیز در اولین زمان قابلیتش، یعنی اول زمانی که قابلیت داره برای خروج مال از ملک او. و اون اولین زمان کدوم زمانه؟ اول زمانی است که این مال داخل در ملک او شده تا قابلیت پیدا کند برای خروج از ملک او. پس بنابراین اول زمانی که این مال خارج میشه از ملک مالک مجیز داخل ملک مشتری میشه، یعنی عقد ما صحیح میشود، زمانی است که این مال داخل در ملک مالک جدید شده باشد، بعد آنن ما بلا فاصله اجازه کشف میکند، اجازه که مثلا ممکنه 6 ماه بعد بیاد، کشف میکند که در همون لحظه اولی که این مال داخل ملک مالک جدید شد، آنن ما یه آن بعدش داخل ملک مشتری شده است، چون اون اجازه داره کشف میکنه از صحت این عقد از اولین زمان قابلیت صحت. از لا یمکن الکشف فیه علی وجه آخر، چرا که ممکن نیست کشف در این عقد بر وجه دیگری. تنها وجهی که برای کاشفیت ممکنه در ما نحن فی همین وجهه. پس بنابراین ما کاشفیت رو قبول داریم، اما این که بگیم مطلقاً کاشفیت منهی العقده، اینا قبول نداریم، بلکه کاشفیت منهی اول ازمنت الامکان است، اولین زمانی که ممکنه این ملک به ملک مشتری از ملک آقای مجیز خارج بشود، اجازه کشف میکنه از این که عقد از اون اولین زمان ممکن صحیح خواهد بود. حالا گاهی اوقات اولین زمان ممکن همون زمان وقوع عقده، در ما نحن فی اولین زمان ممکن بعد از عقد ثانی است، یعنی بعد از آن است که عاقد فضولی رفت عقد اول و فضولی رو بست، بعد رفت عقد ثانی رو بست، این مبیع رو از مالک اولش خرید و به ملکش وارد کرد. ولا یلزم من التزام هذا المعنى على الكشف محال عقلی ولا شرعی حتی یرفع الید من اجله عن العمومات المقتضیه للصحه، و لازم نمیاد از التزام این معنا بر کشف، یعنی بنابر قول بر کاشفیت، لازم نمیاد هیچ محال عقلی و نه هیچ محال شرعی تا اینکه رفعیت بشود به خاطر اون محال عقلی یا شرعی از عمومات مقتضی صحت. عمومات که دلالت بر صحت دارن، ما هیچ مانعی هم از پذیرش این صحت نداریم، لاجرم باید کاشفیت رو درست معنا و تفسیر کنیم. فا انکان لابد من الکلام فا ینبغی فی المقتضی للصحه او فی القول بان الواجب فی الکشف عقلا او شرعا ان یکون عن خروج المال عن ملک المجیز وقت العقد. خب پس تا اینجا عمومات مقتضی صحت به نفع ما بود جناب محقق تستری. فا ان کان لابد من الکلام، اگر چاره‌ای ندارید از مناقشه کردن و گفتگو کردن، فین بقی فی المقتضی للصحه، پس سزاوار است که کلام شما و مناقشه شما در ادله مقتضی صحت باشد. بگید آقا این ادله ما عمومیت ندارن، مقتضی صحت این مصداق از عقد فضولی نیستن، یا باید تو مقتضی صحت شما اشکال بکنید، که این اشکال رو بعدن خواهیم گفت شما نمیتونید اشکال کنید، خودتونم در واقع اعتراف کردید به عموم دلیل، خودتون گفتید لعموم دلیل داله علیه، عموم دلیل رو پذیرفتید. یا باید تو این قسمت اشکال کنید که هیچ اشکالی نمیتونید بکنید، یا باید اشکال کنید او فی القول، یا اینکه تکلم کنید مناقشه کنید در قول به این که الواجب فی الکشف عقلا او شرعا، اون چی که واجب است در کاشفیت اجازه، حالا یا به نحو عقلی یا به نحو شرعی، آنچه که واجب است این است که ان یکون الکشف عن خروج المال عن ملک المجیز وقت العقد، این که اون کشف کند از خروج مال از ملک آقای مجیز وقت العقد، از حین وقوع خود عقد باید کشف کنه که این مال از ملک مجیز خارج شده باشد. باید شما ثابت کنید که شرعا یا عقلا کاشفیت واجب اینجور معنا بشه. این رو هم که شما ثابت نکردید که عقلا یا شرعا الا ولابد کاشفیت باید همین باشه معناش، نه، بلکه اون چی که ما داریم اینه، کاشفیت اینه که کشف کند از خروج مبیع از ملک مالک مجیز در اولین زمانی که قابلیت داره اون عقد برای صحت، در اول زمان امکان صحت، این معنای کاشفیت، و اینم هیچ منافاتی با صحت این عقد فضولی در ما نحن فی نداره. و قد عرفت ان لا کلام فی مقتضی الصحه، دانستی شما که آقای محقق تستری هیچ کلام و مناقشه‌ای در مقتضی صحت نداره، چون خودش اعتراف کرد به عموم دلیل دال. پس بنابراین تو این زمینه ما هیچ مشکلی نداریم با محقق تستری. میمونه بخش دوم که اون رو باید محقق تستری اثبات کنه. بخش دوم چی بود؟ این بود که اثبات کند مقتضای کشف عقلا یا شرعا اینه که حتما باید از زمان وقوع عقد مبیع از ملک مجیز خارج بشه. اینو که شما اثبات نکردی، دلیلی برش اقامه نکردی. و قد عرفت ان لا کلام فی مقتضی الصحه و لذا لم یصدر من المستدل علی البطلان، به همین جهت صادر نشد کلام و مناقشه‌ای در مقتضی صحت، یعنی عموم ادله دال بر صحت عقد فضولی، نسبت ما نحن فی اون عموم شمول داره، هیچ صادر نشد از آقای مستدل بر بطلان کلامی در این جهت، خودش پذیرفته بود مقتضی صحت. و انه لا مانع عقلا ولا شرعا من کون الاجازه کاشفتا من زمان قابلیت تأثیرها، و همچنین شما دانستی که هیچ مانعی نیست عقلا و نه شرعا از این که اجازه کاشف باشد از زمان قابلیت تأثیرش، از اون زمانی که قابلیت تأثیر داره، یعنی از اون زمانی که اون عقد امکان پذیرش اجازه رو دارد، امکان صحت رو دارد، از اون زمان کشف میکنه. حالا ممکنه همون زمان حین وقوع عقد باشه، ممکنه زمانی باشد که این ملک به ملک مالک جدید وارد میشه، اولین زمانی که به ملک مالک مجیز وارد شده، این معنای کاشفیته و هیچ مانع عقلی و شرعی از این معنا وجود ندارد. خب اینجا ممکن است یه توهمی پیش بیاد و اون توهم اینه که آقا اگر فرض بفرمایید که شخصی مالک اصلی است حین العقد، همون مالک اصلی حین العقد میخواد عقد و اجازه بده، یعنی مالک مجیز با مالک حین العقد یک نفر هستند، حالا ایشون که میخواد اجازه بده میگه آقا من این عقد فضولی رو اجازه میدم، مثلا از دو ماه بعدش اجازه میدم، اون دو ماه قبلش رو اجازه نمیدم. حالا چرا اجازه نمیدم؟ منافعی داره، مثلا فرض بفرمایید که نموی دارد، نماعاتی داره اون ملک تو اون دو ماه قبل، که ایشون میخواد اون نماعات پیش خودش باشه، مال خودش باشه، میگه من این عقد فضولی رو از 2 ماه بعدش اجازه میدم. آیا این اجازه صحیحه؟ تخصیص زمان اجازه علل قول بالکشف آیا صحیح هست؟ جناب شیخ میگه نه صحیح نیست. اون وقت اون مستشکل ممکنه اشکال کنه، بگه خب ما نحن فی هم نظیر اونجاست که تخصیص میدهد زمان اجازه رو به یه زمان خاصی مخصوص میکنه اجازه رو، میگه از این زمان خاص به بعد من اجازه میدم. ما نحن فی هم، شما داری همین کار رو میکنید، دارید میگید اون عقد فضولی رو از زمان وقوع عقد ثانی که عقد فضول رفت مبیع رو از مالک اول خرید، عقد ثانی و بعد از عقد فضولی منعقد کرده رو همین مبیع، 2 تا عقد واقع شده، یه عقد فضولی واقع شده در ملک مالک اول، بعد خود عقد فضول رفت اون مبیع رو از مالک اول خرید، شراء کرد، یه عقد ثانی منعقد کرد. شما میگی اجازه این مالک ثانی که همون عقد فضول باشد از زمان عقد ثانی به بعد نافذه. خب اینجام شد مثل همون جایی که طرف میگفت من از فلان زمان خاص از 2 ماه بعد به بعد من اجازه میدم عقد رو، اینم نظیر اونه. اگر تخصیص اجازه در اونجا باطله، تخصیص اجازه هم در اینجا به زمان خاصی که همون زمان عقد ثانی به بعد باشه، اینم باطله. جناب شیخ میفهمد این حرفو نگو آقا. چرا؟ چون منات این دوتا متفاوته. در اونجا که میگیم تخصیص اجازه باطل است، به خاطر این است که در اونجا قابلیت صحت عقد وجود داره، ولی اون آقا عقد رو از زمان حین وقوعش اجازه نمیده، از 2 ماه بعدش اجازه میده، لذا میگیم اونجا تخصیص اجازه باطل است. اما در ما نحن فیه قابلیت صحت عقد قبل از زمان عقد ثانی اصلاً وجود نداره و اجازه مالک مجیز فقط میتونه از زمان عقد ثانی به بعد که این ملک تو مالکیتش وارد شده نافذ باشه و کشف کنه از صحت اون عقد. پس این دوتا با هم یکسان نیستن. ولا یتوهم ان هذا نظیر ما لو خصص المالک الاجازت به زمان متأخر عن العقد. توهم نشود که ما نحن فیه نظیر اونجاییست که تخصیص بدهد مالک اجازه را به زمانی که متأخر از عقد باشه. اینجا نظیر اونجا نیست. اد تخصیص و انما یقدح مع القابلیه، چرا که تخصیص انما یقدح اشکال وارد میکنه و ضرر میرساند به این اجازه، مع القابلیه در صورتی که اون عقد قابلیت صحت رو داشته باشد، ولی این اجازه بیاد صحت او رو تخصیص بزنه به یه زمان خاصی، اینجا تخصیص مضر به اون اجازه خواهد بود. یقدهو یعنی یزر رو ضرر میزند به اون اجازه، اجازه رو مشکل دار میکنه. اما در ما نحن فیه اجازه ما ضرری بهش وارد نمیشه. چرا؟ چون قبل از زمان عقد ثانی، قبل از آنی که این مال به ملک مالک جدید وارد بشه، اصلا قابلیت نداره اون عقد برای صحت. از اون طرف پس اینو توجه کردین که پس در اینجا تخصیص در صورت قابلیت عقد مضر است، اما در صورتی که قابلیت نداشته باشه قبل از زمان تخصیص، این تخصیص مضر نیست. یعنی اینجا تخصص تخصیص هم نیست، خود به خود اجازه ما مختص می شود به زمانی که این مبیع به ملک مجیز وارد شده باشد بعد از ملک او خارج بشه، ولو یه آن، ولو یه لحظه. از اون طرفش هم تعمیم اجازه لما قبل ملک المجیز، این که شما بگی این اجازه عمومیت داشته باشد برای صحت عقد حتی قبل از آنی که مجیز مالک این مبیع بشه، این تعمیمش هم غیر قادهن، هیچ ضرری به صحت این اجازه نمیزنه. توجه داشته باشین آقا، چرا تعمیمش ضرری به صحت اجازه نمیزنه؟ چون تعمیمش شامل زمان قابلیت هم میشه. بله، نسبت به قبل از زمان قابلیت تعمیم اجازه لغوه، یه اجازه داده ولی اجازهش تأثیری نداره. اما از زمانی که قابلیت حاصل میشه برای صحت عقد فضولی، یعنی از زمانی که اون مبیع به ملک مالک مجیز آنن ما وارد میشه، همون آن اول که قابلیتش ایجاد شد، اون اجازه عامه شاملش میشه. همین که شاملش شد برای ما کافیه، اجازه میشه صحیح، ولی نه مطابق با عموم، بلکه مطابق با خصوصش. و اون خصوصش کجاست؟ اول زمان قابلیت. این نکته را باید توجه داشته باشیم. کما ان تعمیم الاجازه لما قبل ملک المجیز، کما اینکه عمومیت دادن به اجازه نسبت به زمانی که قبل از ملک مجیز باشه، یعنی آقای مجیز بگه من مجیزی که مالک ثانی هست بگه من این عقد فضولی رو اجازه دادم حتی قبل از آنی که خودم مالک بشم، از همون زمان وقوع عقد من اجازه دادم، میگیم اب نداره آقا، اجازت باطل نیست، بلکه اجازه تو منحل میشه به دو قسم، به دو بخش. یه بخش قبل از ورود این مال به ملکیتت، نسبت به این بخش اجازه شما لغوه، اجازه دادی ولی لغوه، باطله، اثری نداره. بخش دوم، از این زمانی که ملک به مالکیت شما وارد شد از زمان عقد ثانی به بعد، از اینجا اجازه شما نافذ خواهد بود و این تعمیم ضرری به صحت اجازه از این زمان به بعد نمیزند. خب چرا بگیم اجازه تعمیم داره؟ مبنای تعمیم اجازه چیه؟ بناءً علی ما سبق فی دلیل الکشف، بنابر اون مطلبی که گذشت در بحث ادله‌ای که بر کاشفیت اجازه اقامه می‌کردن مشهور، اونجا اگر یادتون باشه یه بحثی رو جناب شیخ مطرح فرمودن که آیا مفهوم اجازه چیه، که در اونجا دو نظر بود. یه نظر این بود که مفهوم اجازه یعنی امضاء عقد از حین وقوع، مفهوم دوم این بود که مفهوم اجازه یعنی امضاء عقدی که مقتضای خود عقد نقل من حین الوقوع است. مقتضای خود عقد نقل ملکیت به طرفین است از حین وقوع خود عقد. فرق این دوتا معنا چیه؟ توجه داشته باشید. در مفهوم اول که میگیم اجازه یعنی امضاء عقد من حین الوقوع، حین وقوع در خود مفهوم عقد اخذ نشده. توجه بکنید، مفهوم عقد مطلقه، ما امضا میکنیم مفهوم عقد رو من حین الوقوع، حین وقوع میشه ظرف وقوع اون عقد. اما در مبنای دوم، زمان نقل ملکیت در خود مفهوم عقد اخذ شده است، امضاء عقدی است که خود مفهوم اون عقد نقل ملکیت در زمان وقوع عقد است. اینجا نقل ملکیت در زمان وقوع عقد یعنی زمان این نقل تو خود مفهوم انشائی عقد اخذ شده. این فرق میکنه با اون که شما بگویی زمان نقل در خود مفهوم انشاء اخذ نشده، بلکه امریست خارج از مفهوم انشاء عقد و وعاء وقوع اون عقد است، ظرف وقوع اون عقده. این دوتا مبنا خیلی تأثیرگذار هست، اونجا جناب شیخ اینها رو مفصل بحث کردن. میفرمان به هر حال این که شما بگی اجازه باید نسبت به قبل از ملکیت مالک مجیز هم عمومیت داشته باشه. چرا باید عمومیت داشته باشه؟ بناءً بنابر این که مفهوم اجازه اقتضاء این رو میکنه. مفهوم اجازه چیه؟ الا ما سبق فی دلیل الکشف من ان معنى الاجازه، معنای اجازه امضاء العقد من حين الوقوع است. معناش اگر این شد پس باید عمومیت بدید شما اجازه رو نسبت به زمان قبل از مالکیت مالک مجیز ایزن، او امضاء العقد الذي مقتضاه النقل من حين الوقوع، یا اجازه معنای اجازه امضا کردن عقدی است که مقتضای خود اون عقد، یعنی مفاد خود اون عقد، مفهوم خود اون عقد نقل ملک است از زمان وقوع عقد، یعنی زمان رو در خود مفهوم انشاء اخذ کرده، نه اینکه زمان ظرف انشاء بوده باشد. بنابر یکی از این دو تا مبنا، به هر حال اگر گفتی اجازه مالک مجیز باید شامل زمان قبل از مالکیتش هم بشود، این تعمیم اجازه غیر قادحن، یعنی غیر مضرن، ضرری به صحت اجازه نمیزنه. مع عدم قابلیت تأثیرها الا من زمان ملک المجیز للمبیع، با این که قابلیت ندارد تأثیر این اجازه عامه مگر از زمان ملک مجیز نسبت به مبیع، یعنی از زمانی که مجیز مالکیت پیدا میکنه نسبت به مبیع، از این زمان به بعد این اجازه عامه شما نافذ میشه، قابلیت پیدا میکنه برای تأثیر در صحت اون عقد، یا بگید کشف از صحت اون عقد از این زمان به بعد. خب بله، این هست که این اجازه عامه نسبت به قبل از او لغوه، نسبت بعد از این زمان مؤثر و کاشف خواهد بود و این ضرری به صحت عقد نمیزند. تا به اینجا ما خدمت شما عرض کنم که اشکال سوم محقق تستری رو بر صحت این عقد فضولی با این قیود و فروضی که در مسئله مطرح شد بررسی کردیم و رد کردیم، پاسخش رو هم دادیم. به نظر میرسه این مهمترین اشکال جناب محقق تستری رحمت الله علیه بود که جناب شیخ هم به خوبی پاسخ این اشکال رو دادند. انشاءالله اشکالات بعدی، اشکال چهارم و پنجم رو در جلسه بعد انشاءالله مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.